و شاید این گمگور شدن برای همیشه باشد و یا اتفاق ناگواری حتی برای او بیفته. اما فردای اون روز که ساعت 10 صبح اونها قول و قراری دارن، میبینیم که نظر او عوض شده. تصمیم او این هست که بماند و زندگی کند و این دگرگونی در همین یک کلمه هست که این دختر دنیای او رو عوض کرده و این دیدار تبدیل به ماجرای زیباتری شده به نام عشق. و توی این فضا اون چیزی که کمرنگ هست و باعث این می شود که عصبانیت یا خشم یا نفرت یا ترس یا تحقیر غالب بشه، در همین فقدان عشق هست. و من فکر میکنم هرچه انسان و جامعه انسانی به سمت عشق میره، یک به تعادلی میرسد، چون عشق اون آرام قرار وجودی رو تضمین میکنه و فقدان عشق هست که بیقراری ایجاد میکنه و این بیقراری میتواند همین موارد منفی باشد که بهش اشاره کردیم، این عصبانیت بیش از حد، این خشم خشونت بیش از حد، نفرت یا کینه بیش از حد، یا تحقیر بیش از حد، و هر فعل منفی ریشه در بی‌عشقی دارد. و وجود عشق هست که به انسان معنا میدهد و اون معنا هست که انسان رو به تعادل میرسونه. بنابراین اگر نویسنده نگره مذهبی هم نداشته باشد، این نگره عارفانه رو با خودش داره و به گونه‌ای دارد این قضیه رو غیر مستقیم بهش اشاره میکند که آنچه که لهستان رو نجات میدهد یا انسان مقیم در لهستان رو نجات میدهد و در واقع انسان مقیم در جهان رو نجات میدهد، مسئله عشق هست. و فقدان عشق باعث این همه ناامنی می شود، باعث این همه تهدید می شود، جنگ می شود، ویرانی می شود و این همه اختلاف در نبودن عشق داره اتفاق می افته. من فکر می کنم وجود عشق اون برابری ها رو ایجاد می کنه،
صلح رو ایجاد می کنه،
صلح و دوستی و آشتی رو ایجاد می کنه. بله. و این صد و چند سال یا این هزار و چند سال بحرانی که در لهستان وجود داره، شاید در نبودن عشق هست که
شاید بردباری انسان رو افزایش میده.
اصلا یک چیزی هست خیلی جالب در مورد ماکی یا معشوقش که در اون رستوران به اصطلاح گارسون هست یا کار میکنه، در اونجا دو نفر آدم هایی که با هم در واقع صحبت میکنن و آشنا میشن، دو نفرشون هم آدم های بی کس و کاری هستن، یعنی دوچار یک فقدان و تنهایی هستن که این فقدان و تنهایی حاصل اون جنگه، یعنی در اون خشونت هایی که به وجود اومده، در اون جنگ هایی که به وجود اومده، باعث شده که اینها دوچار یک تنهایی بشن، دوچار یک فقدانی بشن. و اینها وقتی با هم، یعنی در اول شاید یک حالت جنسی باشه، یکی میل جنسی بینشون باشه و یک احساسی باشه، یک چیزی باشه که بخواد ارضا کنه میل جنسی رو، ولی در بعد که یعنی داستان پیش میره متوجه میشیم که نه، یعنی یک چیزی که انگار اومده و یک کلیدی که اومده قفل ها رو باز کرده و اینها تونستن، یعنی با از طریق این رابطه اون فقدان و تنهایی رو که در وجودشون هست از بین ببرن، یعنی یک کسی رو پیدا کردن و این کسی رو که پیدا کردن باعث پیشرفت اونها میشه. یعنی یک آدمی که در اونجا هم میبینیم مثلا یک کارگری هست، یک آدمی بیسوادی هست، میخواد بره دیپلم بگیره، میخواد تشکیل خانواده بده و یک زندگی رو درست کنه و این یک انگار در اینجا این عشق نماد همون لهستانه، این آدم ها انگار نماد لهستانن که میخوان از اون فقدان، از اون تنهایی، از اون خرابی ها، چون دقیقا رمان در زمانی اتفاق میفته که جنگ جهانی تموم شده، یعنی میخوان به سمت پیشرفت برن،
ویرانگری میخوان،
آره از سمت ویرانگری به سمت سازندگی برن، چون عشق در ذات اگر توجه کنین باعث زایشه، یعنی یک دو نفر عاشق محصول عشقشون یک زایش جدیده، تولد یک نوزاد، یک فرزند، یک نسله و اینها انگار میخوان از دل این خشونت ها، از دل این اسم ها یک چیز جدیدی به وجود میاد، یک زایش جدیدی به وجود. اما متاسفانه
همون جامعه انگار که
آره هنوز آمادگیشو نداره، بسترشو نداره، خشونت باعث میشه که این زایش از بین، یعنی این رابطه رو از بین میبرن. خیلی نکته جالبیه که حالا متاسفانه ما توی نمایش رادیویی این مسئله رو نداریم، یه کمتر داریم، دستوری که تو فیلمش خیلی قشنگ و زیبا این نماد هست. یعنی اکثر ساعات فیلم به این پرداخته میشه که این دو نفر یعنی عاشق و معشوق دارن چه کار میکنن، رابطهشون چی میشه و در
رابطه آره رو میسازن.
و جالب اینه که بعد از این که عاشق کشته میشه، در اون صحنه که تو فیلم کشته میشه، یک ملحفه ای رو بغل میگیره، انگار داره معشوقش رو بغل میگیره، ملحفه سفید است و این با خون خودش اون رو قرمز میکنه و پرچم لهستان سفید و قرمز است، انگار که داره با این
پرچم صلح هم سفیده.
نه این چون قرمز میشه پرچم لهستان یه قسمت سفیده یه قسمتش سرخه، اینجا انگار که با این قربانی کردن خودش داره اون جامعه رو میسازه، انگار که اشاره داره به مسیح که کشته میشه و قربانی میشه که کفاره گناهان دیگران باشه،
رنج آره
رنجی رو بردوش کشه، انگار این هم اون کار میکنه. ولی در نهایت توی یه فیلم هم اگه توجه کرده باشید، بعد از اون صحنه این میره به یک ویرانهی، به یک زبالدانی و انگار اون اتفاق رخ نمیده.
در کنار این همون خاکستر و الماسی که ما داریم راجعش صحبت میکنیم، یعنی روی اون ویرانی ها به نظر من نمیتونیم دنبال اون الماس بگردیم، یعنی اگر هم بگردیم و لحظه ممکنه برای لحظه لحظاتی باشه، اما انگار مثل ماهی که از دستمون سر میخوره و میره، دوام زیادی نداره. چرا؟ چون همونطور که تو در جلسه گذشتم گفتیم این اجتماعی که بر ما حاکم میشه، یعنی اگر اون اجتماع اون بستنهای لازم رو نداشته باشه، هر چقدر که دو نفر هم به سختی بتونن اون رو نگه دارن، انگار که این اتفاق مدتش کوتاه میشه، کوتاه مدتش زیادی نیست
دیگه. یعنی توی فیلمم وقتی که عاشق کشته میشه، معشوق در اونجا وایساده در پس، یعنی اگه کادر رو توجه کنید به کادر اون صحنه، در پس یعنی در پشت، یعنی در انتهای
در فیلم دیگه،
بله در فیلم، در انتهای صحنه حضور داره و یک شخصی هست که دیگران رو دعوت میکنه که به این در این جشن حضور داشته باشن و هر کسی رو دست به دست میکنه که در، و یک آقای میاد که تنهاست و اون آقا میاد و با اون معشوقه با هم دست در دست هم میدن و وارد جشن میشن. یعنی اون عشق هم در اینجا ناکام میمونه و انگار که یک زایش جدیدی اتفاق نخواهد افتاد، یک نسل جدیدی نخواهد آمد و این معشوقی که در پس زمینه قرار گرفته اینجا الان دیگه به عنوان یک معشوق نیست، به عنوان یک آدمیه که مکمل یک آدم دیگه است که فقط در یک جشنی حضوره. بعد یه اتفاقی هم که خیلی جالبه، من نمیدونم چرا توی نمایش رادیویی نیفتاده، بخش اعظمی از کتاب و بخش اعظمی از فیلم در همون هتل و اون کافش میگذره و جالبه که اینها میان و شروع میکنن با هم دیالوگ کردن. این دیالوگه انگار حرفهایی رو دارن میزنن که حرف‌های روز اون جامعه است و در اینجا ما اصلا صحنه هتل رو تقریبا نداریم یا خیلی کم داریم. در صورتی که اگر اون صحنه ها باشه و ببینید دیالوگ‌هایی که برقرار میشه چیه، یک شخص شهردار میخواد بره مقام بالاتر بگیره، یک نفر منشیه و اون اتفاقا براش میفته، یه روزنامه نگار هست، بعد یک آدمی هست که کنته و در واقع نماد اون فئودالیسمی که از قبل بوده و این آدم ها جمع شدن اونجا و دارن چه چیز رو جشن میگیرن؟ پایان جنگ جهانی رو. خب این خیلی قشنگه و صحبت هایی که میکنن و جالبه که در همون جشن که در واقع برای پایان خشونت هست، خشونت اتفاق میفته. یعنی یک نفری بدمستی میکنه، یک نفر دیگه میاد و اونجا میبینیم که، و یا مثلا در همون جشن کسانی به فکر کشتن هم دیگه هستن و این خیلی جالبه، یعنی یک نمادی ساخته انگار که یک تابلو شام آخریه و میدونیم بعد از این شام آخر مسیحی به سمت صلیب کشیدن میره. این خیلی، یعنی یک تابلوی ایجاد شده که متاسفانه توی نمایشنامه این اتفاق نیفتاد. حتی اگر این فیلم رو دارن قیاس میکنن با فیلم اورسن ولز و همشریکین، دلیل شاید همین صحنه ها و این صحنه های زیبا و این نمادهایی که تو فیلم به کار گرفته شده.
یعنی به هر حال درک حالا صحیح. کسی که اقتباسگر هست از روی اون کار خیلی مهمه از اثر.
حالا آره، در این فضای خشونت‌آمیز درک عشق خیلی مهم بوده که اینجا به نظر
نمیرسه. آره، نه اصلا
درست واقع شده و اون اندیشه اصلی نویسنده آنطور که باید و شاید
مقفول مانده.
آره، منعکس نخواهد شد.
یه صحنه ای را حیف اینجا نگم، یه صحنه ای هم تو فیلم داره که عاشق تیر خورده و در واقع در حال فرار هست و اون قطاری که قرار بود این سوار اون بشه از پس زمینه در حال سودکشان در حال رفته، یعنی این انگار جا میمونه،
به یه چه که انگار قطار زندگی که این ازش جا مونده.
بله، خیلی صحنه ای کاش توی فیلم توی نمایش رادیویی این میومد و من توصیه میکنم هم کتاب رو بخونن
چون هم
کتاب
فیلم رو
هم فیلم رو ببینن. حالا میام که هم تا اون فیلمی که ما انقدر تعریف میکنیم یک بخش کوچکیشو بازتاب داده، در صورتی که اگر شما کتاب رو بخونید و اون دیالوگ هایی که توی اون هتل اتفاق میفته و گفته میشه خیلی جالبه.
معمولا فیلم سینمایی هم نمیتونه به تمامی کتاب رو منعکس بکنه.
نه دقیقا
درسته.
ولی خب انتخاب خیلی اهمیت داره که شما یک نمایش بخوای اقتباس بکنی یا یک فیلم بخوای اقتباس بکنی، تبدیل یک اثر مستقل میشه، ولی اون اثر مستقل هم با یه سی فهوای لازم رو داشته.
دقیقا من همیشه مشکلم سر نمایش های رادیویی به همین شکل بوده، یعنی نمایش هایی که حالا اقتباس بوده یا برداشتی از یک اثر ادبی یا فیلم سینمایی بوده، من همیشه توصیه‌ام به همکارانم اینه که خب اگر که یک فیلم سینمایی درخشان وجود داره و من قراره که اون رو به صورت یک نمایش رادیویی در بیارم، یا حتی یک کتاب خیلی درخشان وجود داره که قراره که من به صورت یک نمایش رادیویی اون رو تنظیم بکنم و به مخاطبان فارسی زبان و ایرانی اون رو ارائه بکنم، قطعا کار من باید یک چیزی اضافه تر یا برتر از اون اثر مادر داشته باشه، وگرنه که خب هست.
من یه مثالی بزنم،
اگر حرف اضافه‌ای برای گفتن من ندارم،
آره واقعا،
اگر برداشت جدیدی از اون اثر ادبی یا اون فیلم ندارم، پس تکرارش بیهوده است به نظر من و هدر کردن زمان و سرمایه.
میخوام یه مثال در مورد حرفای شما بزنم. ما یه کاری چند سال پیش انجام داریم همینجا، یعنی اومدیم پخش کردیم و در مورد صحبت کردیم، در نبردی مشکوک اثر جانشتان بگ.
بله.
آقای غلامرضا جابر انصاری کار کرده بودن این اثر رو و خیلی جالب بود برام، خیلی جالب بود. یعنی در خود رمان دو تا شخصیت وجود دارن، یکی نماد عقل‌گرایی، یکی نماد عملگرایی است. در فیلم سینمایی، یعنی در رمان شخصیت عقل‌گرا کشته میشه در انتها، در فیلم برعکس اتفاق میفته، یعنی اون شخصی که نماد عملگرایی خودش رو در اون فرض کرده اومده یه کاری انجام داده که خیلی متفاوت تره، یعنی اومده اون رو مطابق اون میل و اون فیلتر
اندیشه خودش
کرده و گفته که اگر این دوتا بمیرن، یعنی این دوتا شخصیت از بین برن، منطقی تره، یعنی یک عملی انجام داده که واقعا شاهکاره،
یعنی خودشون هم به صورت مؤلف اینجا عمل
خیلی
کردن،
یعنی یک اقتباس آزاد انجام دادن و واقعا وارد یک چیز جدیدی خلق کردن. یعنی شاید اگر من مخاطبی که در ایران هستم مثلا اون اثر رو که در امریکا بود مثلا اون اثر اصلی رو میخوندم، شاید مثلا برام توجیه پذیر نبود، ولی الان که اون اثر جدید رو خلق شده بیشتر با شمزاد پنداری میکنم. وقتی آقای جابر حسنی تو اون نمایش فوق العاده بود.
البته این نمایش هم خب من فکر میکنم که همونطور که اسمش هست الماس و خاکستر هست، ایشون اومده خاکستر رو کاملا نشون داده، ما دنیای توسی رنگ خاکستری رو میبینیم، اما بخش دیگه‌ای که الماس هست رو ما نمیتونیم متوجه بشیم. چرا اسم نمایش خاکستر و الماس هست؟
دوست.
و انگار که پایان بندی داستان هم به جای اینکه ما به سمت به این فکر بکنیم که خب کدوم از اینها واقعا راه درست چیه، راه نادرست چیه، به این میاندیشیم که نکنه که من هم باید برای بقای خودم دست به هر کاری بزنم. یعنی این گفتم نتیجه معکوس انگار داره به ما میده انتهای داستان.
بله، همین عدم درک صحیح از پیام بله، حالا بله. اثر اصلی میتونه حتی منجر بشه به یه همچین
پیام‌های اشتباهی
که بله. آره، پیام اشتباه رو ما به مخاطب منتقل بکنیم.
یه چیزم من میخواستم بگم، ببین خاکستر در واقع کربونه، الماس از کربن ساخته میشه.
درسته.
یعنی اگر اینجوری بگیم که میشه از خاکستر الماس برداشت کرد، شاید درست بشه. یعنی اگر رمان رو نگاه کنیم ببینیم این اسم‌ها چه بر سر ما آورده است و ما در چه جهانی زندگی میکنیم، این مقدار از اسم که ما دور و برشیم و هر روز هم داریم یه چنگی میزنیم به این اسم به اون اسم، لیبرالیسم، کمونیسم و اینها، و اینها جواب ما رو نمیدن، در انتها جواب نمیده. و تنها چیزی که میمونه همون طبیعت انسانه، یعنی عشق، احساسات و عواطف انسانی.
عواطف انسانی این که فراتر از غرایز نیازهای اولیه
بله.
ما هست،
فراتر از، یعنی از اون هرم بله. نیازهای ما بالاتره، یعنی یک
بالتره.
انسانی است که اگر در برایش بستری آماده باشد که غرایز و اون نیازهاش پاسخ
بله.
داده بشه بله. میتونه ورای یک نبات، ورای یک حیوان، یک انسانی باشه که متعالی بشه و به یک جایگاه انسانی دست پیدا کنه و به انسان کامل برسه.
درسته.
دراماتورژی خیلی موثره دیگه تو این اقتباس، وقتی که این مربوط میشه به 1948 و پس از جنگ جهانی دوم و امروز قرار است در تهران این شنیده بشود. حالا یه چند دهه گذشته، جغرافیا هم تغییر کرده
بله.
حالا ما چه فهوایی رو میتونیم در اختیار مخاطب قرار بدیم که ارزشمندی این بازخوانی یا این دراماتورژی بر من مخاطب معلوم تر بشه؟ هر که این گونه فکر بکنه، یعنی به مخاطبش فکر بکنه که به چه برداشت اصلی میتونه برسه، اون موقع هست که توی اون بازخوانی موفق تر هست، تا اینکه فقط مثلا صرفا بخوای یک میدیوم رو تغییر بدی، یعنی فقط رمان رو تبدیل به یک نمایش رادیویی کنی یا رمان رو تبدیل به یک نمایشنامه صحنه‌ای یا یک فیلمنامه کنی. تو اینجا فقط کارت این هست که قالب رو تغییر بدی، ولی فهوا هم بخشی از این دراماتورژی هست و اون کسی که حالا تنظیم کننده هست اگر به این قضیه فکر میکرد و فراتر از این کشتن یا تروری که در ابتدا به اشتباه اتفاق میفته و در آخر دوباره تکرار میشه و تمام آدم هایی که اونایی که نقشه کشیدن و چه اون کسی که مورد سوء قصد واقع قرار هست مورد سوء قصد واقع بشه، اینها ترور میشن، کشته میشن. خب فقط این رو نشون داده، یا به قول شما فقط خاکستر رو نشون داده،
الماس رو نشون نداده.
اون عشقی که قرار هست بیرون بزنه، برجسته بشه و ما رو آماده کنه برای یک زایش بهتر، برای یک تفکر بهتر، برای یک زندگی بهتر، برای یک رستاخیز بهتر، که ماحصل این همه کشت و کشتار هست، ماحصل این همه بیرانی هست و بالاخره باید یک جایی این پرونده بسته بشه، ولی یک گشایشی باید باشد، یک در تازه بایستی باز بشود، یک جسم نورانی، یک حال روحانی، یک اتفاق تازه‌ای که حالا سرچشمه از عشق میگیره، این بایستی تصویر بشه و شوربختانه این تصویر رو ما توی این اجرای رادیویی
بعد سوال
می‌بینیم، یه کم رنگ می‌بینیم.
حتی با سوالایی که مطرح میشه جواب داده میشه.
یعنی همون یه پایان بازی هست که
آره
پرسشگری میکنه.
حتی توی داستان به نظر من توی هم فیلم هم آخر رمان و وقتی که اون به ماکیک میمیره ما اینجا یه جور تراژدی رو داریم. یعنی اون
دقیقاً تراژدی
و اون بحث این که خود این که شما چه چون دنیای مدرن دنیای این که من کدوم راه رو انتخاب بکنم، دنیای تقدیری، دنیایی که اون جبر روزگار ما رو به چه سمتی میبره، همه اینها بالاخره ما رو به سمت تراژدی میبره. و این که اون آدم هم بین کار سیاسیش و عشقش نمیتونست که عشق رو انتخاب بکنه چرا که تحت فشار بود و اینها به نظر من اون زیبایی عشق رو هم داره اینجا نشون میده که برای عشق باید قربانی بشی چرا که عشق از خون دادن میاد نه از احساس، از اینکه باید از جان گذشتگی در عشق وجود داره. و این چیزی بود که به نظر من تو پایان این داستان اهمیت داره که ما نمیبینیم.
یه عشق خیلی موضوع عشقش هم خیلی جالب بود، یعنی یه عشق زمینی بود.
بله. که بعد در انتهای آره یار به یک عروجی میرسه،
یعنی از یک رابطه معمولی زن و مرد شروع شد و به یک عشق افلاطونی و اساطیری تبدیل. آره. و یک قربانی شدنی که اصلا خیلی جالبه، یعنی فکر کن یه از یک چیز معمولی، یک رابطه‌ای که شاید چند ساعت دوام داشت به یک چیزی تبدیل شد که در ذهن بمونه. و جالب اینه که همین آقای ماکی که مثلا به عنوان معشوق حساب میشه در انتهای داستان انگار به اشتباه کشه، یعنی یه لحظه هول میکنه چون اون لحظه که سرباز دنبالش میکنه اصلا هم همراهش نیست.
ده.
و در آخرین دیالوگی که تو کتاب هست میگه که جوون چرا فرار کردی، یعنی انگار که یک خشونته، یک جور ناخودآگاه بر این عاشق اعمال میشه. یعنی اگه اون فرد هم میدونست که این قضیهش اینجوریه شاید به شلیک نمیکرد، انگار که تأکید میکنه که چون خشونت هم به صورت آگاه و ناخودآگاه اتفاق میفته، اینجا انگار میگه که به خشونت ها به صورت ناخودآگاه بعضن توی اینجا اتفاق میفته و خیلی جالبه. یعنی با استفاده
اون خشونت هم شاید میتونه آره. نتیجه اون ترسی باشه که ماکیک داره و به اون فرد هم داره انتقال میده.
ماکیک دیگه از یک جایی به بعد برای خودش نمیترسه،
نمیترسه برای از دست دادن،
برای
ترس میترسه.
آره. چون خودش هیچی نداره.
بله.
هیچ چیزی تو زندگی نداره، نه خانواده داره، نه تحصیلاتی داره، نه پولی داره، نه جایگاه شما، هیچی نداره. یعنی یک آدم کف خیابون یا پایین ترین پست ترین آدم هست و اینجا یک چیزی به دست آورده که واقعا الماسه، یعنی الماس رو به دست آورده. یعنی اونجایی که اون صحنه که کشته میشه و اون ملافه رو بغل کرده دستش رو بو میکنه و انگار که هنوز بوی معشوق توی بینیش میره و حس میکنه، یعنی این ملافه که بغل میکنه انگار یه نمادی از این معشوقشه. خیلی زیباست ولی من میگم متاسفانه توی نمایش رادیویی اصلا اینا نیومده و این از زیبایی ها، یعنی اون هوا خشونت، اون هوا چیز نشون داره، تلخی رو نشون داره و این چیزهای زیبا و این زیبایی شناختی نیومده.
بالاخره این نمایش همونجوری که اول عرضم گفتم اگزیستانسیالیسم مؤمنانه هست، دقیقا همین خواهد بود که با یک عشق معمولی به یک عشق مسیحوار منجر میشه و او در یک وضعیت ناخواسته قربانی میشود برای اینکه این همه گناهی که توی این داستان بهش داره اشاره میشه که ازش آتش بیرون زده میشود، این آتشی که همه جا رو در بر گرفته، همه کس رو در بر گرفته و همه اینها یک به یک دارن هم دیگر رو ویران میکنن، جز خاکستر چیزی نداره و این خاکستر هم اگر زمانی برش بگذره
سرد میشه،
برای نتیجهش همون الماس دیگه، ولی اون در
در گستره اصلا نه ببین یه چیز بدیم در انتها
فکرم در گروه بلوغ فکری انسانی شکل میگیره اون الماس
در انتها میگم الماس انگار شکل نمیگیره چون میگم که یعنی واقعا به خاکستر تبدیل میشه اما خاکستر یعنی الماسه به وجود نمیاد یعنی هدف نهایی الماس هست ولی گویی که الماس چیز شکل نمیگیره.
خب شاید در ادامه در بستری که با فکر کنم نویسنده ما داره میگه بعد اون بستر برای ما فراهم بشه تا اتفاق بیفته.
خب شاید بستر رو بگید
این بستر الان شاید زمانیه که به بلوغ فکری برسه.
خب الان ببینید الان ما در سال 2022 بلوغ فکری این هوا تکنولوژی دیگه. ولی بله. با همچنان ما در اروپایی که مدعی تمدن هست مدعی این هوا زیبایی از نوبل ادبیات چه نمیدونم کن خب فلان
خب
و همین الان هم در منطقه داره جنگ میشه
میگم مدرنیته صاحب هنوز به اون بلوغ بالغ یک مرد 30 ساله یک انسان 30 ساله که بخوایم در مورد صحبت کنیم هنوز به اونجا نرسیده یعنی به یک بلوغ شاید 15 ساله داره و این حالا بعد چندین نسل دیگه باشن بگذرن شاید ما به اون بلوغ برسیم
نه من
و این بلوغ تمدن آلمانی هستش
من یک فکر دیگه ای دارم میکنم من دارم فکر میکنم که این نتیجه این ماشین زدگی من میگم یا مدرنیست یا اینا
بله،
باعث شده که ما از اون عشق و احساسات و عواطف انسانی دور بشیم و این باعث شده که همه به فکر منافع خودشون باشن
درست.
اگر مثلا میگم روسیه به مثلا اوکراین حمله کرده مثلا فکر منافع خودشون میکنه یا مثلا اگر کشورهای غربی مثل آمریکا و انگلستان و غیره دارن کمک میکنن به یک کشور
مشکل شما اینجاست که شما فکر میکنید که اون ماشینیزم حاصل این برخورده ولی این نوع از ماشینیزم این خود ما ماشین
نه من فکر میکنم ایسها همچنان ادامه داره
من فکر میکنم این هم محصول یک سری شرایط انسانیه یعنی اون کنش انسانی اگر شکل بگیره اگر اون همبستگی انسانی شکل بگیره اگر اون عاطفه انسانی دوباره شکل بگیره و تعالی پیدا بکنه من فکر کنم که به ما به اون بلوغ میتونیم برسیم بشر یعنی در واقع به اون بلوغ
برسیم بشر الان دیگه به اون بلوغ رو باید رسیده باشه
نه مسلما نرسیده شما دارین با تکنولوژی صحبت میکنین با ماشینیسم دارین صحبت میکنین ولی این بلوغ مسلما ما داریم راجع به یک بلوغ فکری صحبت میکنیم که
در چه شرایطی اون بلوغ فکری باید ایجاد شه آیا نیازهای بشر امروز پاسخ داده نشده آیا کشورهای غربی مثلا آمریکا که ادعای پیشرفت و اینا میکنه آیا اینها به نیازهای اون خودشون نیاز دارن
هنوز شما میبینید ما داریم راجع به جوامع صحبت میکنیم
خب جوامع
راجع به جوامع صحبت میکنیم خب جوامع ایریک پروم همچنان جوامع و جوامع هیستریک زده هستن همچنان ما تو جوامعی داریم زندگی میکنیم که مثلا انگلستان از هر 2 تا کودکی که داره به دنیا میاد یکیش اوتیستیکه و حاصل همین اجتماع ماشینیستیه که درست کرده حاصل این مصرف گرایی و این خوراکایی که درست کرده پس ما نمیتونیم بگیم در کنار این ماشینیزم پس ما به یک بلوغ رسیدیم در کنار این مدرنیته و این تکنولوژی ما به بلوغ رسیدیم
خیلی ممنون متشکرم از صحبتهای شما بحثهای بسیار خوبتون و همراهیتون در طول هفته با این برنامه
ساعت 18 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو نمایش. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عصر بخیر شنوندگان محترم، محمود آبادی هستم با این بخش خبری در خدمت شما. انشاءالله با خبرهای از ایران و سایر نقاط جهان با دو بخش خبری.